بسم الله الرحمن الرحیم. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، از جمله مواردی که شرح تفصیلی ما در باب خیال بیت اول، ما راز خیال تو چه پروای شراب است، اثبات و تبیین می کند. مصرع دوم بیت سوم است که تحریر خیال خط او نقش براب است و این که عاشق قدرت تحلیل خیال یار را در جان و دل و دیده خود دارد، که انشاءالله چون به بیت سوم رسیدیم در باب این تحریر خیال خط او بیشتر سخن خواهیم گفت. اما در باب بیت دوم که گفتیم معنای ظاهری آن این است که من حاضر نیستم حتی شراب بهشتی بنوشم اگر که دوست یا حضرت یار حاضر نیست، و از برای من هر شربت شیرینی در فراق او و در غیبت او عین عذاب است. در پایان مجلس گذشته و در شرح این بیت عرض کردیم که از دیدگاه عاشقان محق قد، یعنی به حق رسیده و به حق پیوسته، تمامی ما سوای عالم به وجود حضرت اوست که موجود محسوب شده و محترم شمرده می شوند. هر چه نیکی هست، هر چه شیرینی و گوارایی هست، از دید عاشق ریشه در ذات اشیا ندارد، ریشه در ذات موجودات ندارد، بل همه انعکاس شیرینی و لذت و گوارایی و خوشگوارایی حضرت اویند، حضرت دوستند. بنا به این معناست که حافظ فرمود خمر بهشتی بسیار عذب و گواراست، اما اگر بی دوست بر من هدیه کنند، نزد من جز عذاب چیز دیگری نیست. کلمه بریزید اینجا به معنای این نیست که خمر بهشتی را در جام من بریزید، در کأس من بریزید، در پیاله من بریزید، خیر، دور بریزید، زمین بریزید، نزد من نیاورید. خمر خمر بهشت است، اما دور بریزید، زیرا خمر بهشتی به حضور حضرت اوست که عذب می شود، و اینجا چون حضرت دوست غایب است، از دیدگاه من این شراب نیز مردود است. کلمه عذب که عرض کردیم به معنای شیرین و گواراست، در قرآن مورد توجه و کاربرد بوده است. در سوره فرقان آیه 53 خداوند می‌فرماید و و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و اوست خداوند بلند مرتبه ای که دو دریا را به هم درآمیخت. کلمه بحر در اینجا به معنای دریا و بحرین مسناس دو دریا و مرجع به معنای درهم آمیختن و خداوندی که دو دریا را به هم بیامیخت که یکی شیرین و گوارا بود. هازا عذبون فرات شیرین و گوارا و هازا ملحون اجاج و دیگری شور و سخت گزنده تلخی شدید. هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا و بین آن دو سد و مانعی قرار داد و جعل بینهما برزخا. از یک سو بین آن دو برزخی قرار داد و همچنان سد و مانعی استوار که این دو به هم نرسند. هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج. به هر حال اصطلاح عذب یک اصطلاح قرآنی است، در مقام ظاهر و در مقام عقل مقابل عذاب است، یعنی از دیویزه در مصرع دوم بیت دوم غزل 29 به معنای شیرینی و گوارایی است، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است و بنابراین معنا مقابل عذاب است. در قلم رو به باطن و در ساحت عرفان عاشق آنگاه به عذب میرسد که رنج عذاب تطهیر و تزکیت جان را بر جان و روح خود هموار و تحمل کرده باشد. از دیدگاه ختمی لاهوری در شرح عرفانی خود بر این بیت، عارف چنان در بحر استقراق یا چنان مستقرق در بحر ذات و فنای حضرت او می شود که تمامی عوارض را وا می نهد و صرفاً وجه حضرت او را طلب می کند و جستجو می کند. از دیدگاه ختمی حافظ در بیت دوم از استقنا و بی‌نیازی از لذت نعیم جنت خبر می دهد، یعنی فراتر از مسئله ریختن شراب بهشتی در غیبت دوست می گوید عاشقان و عارفان به جایی می رسند که حتی تمامی نعمات و برکات بهشت را وا می نهند و فقط به فقط وجه او را طلب می کنند. از دیدگاه ختمی بیت دوم بیانگر وانهادن حتی بهشت است در مسیر قرب به او. ختمی میگوید ان لله عبادا، این را ختمی به نقل از شیخ نوری یا شیخ نوری می آورد یا شیخ نوری: ان لله عبادا یاکلون بالله و یشربون بالله و یجلسون بالله و یقولون بالله. خداوند بندگانی دارد که به او می خورند، به او می آشامند، به او می نشینند و به او سخن می گویند و همه اینها منظور حضور حضرت دوست است. سپس می آورد ختمی: پس اگر خمر بهشت صافی سرشت هم باشد بریزید، که سوای حلاوت استقراق و مشاهده دوست، هر شربت عذب و پاکیزه که به خورد ما می دهی عینه عذاب است. به هر حال در بیت دوم عارف از پای مردی و صداقت خود در عاشقی گفت که عوارض هرچند بهشتی باشند قدرت فریب ما را ندارند، ما مطلق به دنبال رؤیت و همنشینی با حضرت اوی. چون او بود همه آدم شیرین و گواراست، چون او نبود حتی شراب شیرین بهشتی، شراب عذب و گوارای بهشتی هم از برای ما ملح عجاج است، تلخ است و رنجاور است و گزنده است و عذاب. اما بیت سوم: افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. به صورت ظاهر غیر از نسبتی که با بیت نخستین دارد بعضم سخن خواهیم گفت انشاءالله، بیت بیانگر آن است که دلبت فرقت گزیده و از عاشق و عارف جدا شده است. کلمه افسوس در آغاز بیت سوم به صورت کامل مبین این معنا هست، نشان دهنده این معنا هست. اگر فرقت نگزیده بود، نیاز به بیان حسرت نبود، نیاز به کلمه افسوس نبود، و نیز مهمتر دیده در فراق است که گریان می شود، اشک بار می شود. در بیت سوم مصرع اول هم به افسوس سخن گفت و هم دیده را گریان اظهار نمود، پس هر دو دال بر اینن که معشوق فرقت گزیده. البته این فرقت را می شد در بیت دوم به نحوی دریافت، زیرا ظاهرن حضرت دوست حاضر نیست که از عذاب فرقت او سخن میگوید و حتی شراباً طهورای بهشتی را رد میکند. آنچه در بیت دوم از فرقت به کنایت روایت می شود در بیت سوم به روشنی و تصریح اظهار کرده است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش برآمد. مستند به آنچه در باب بیت اول و قدرت خیال گفتیم، هنگامی ادراک صور روحانی بر صحیفه دل توسط قوه خیال ممکن است که معشوق عاشق را به درگاه خود پذیرفته و اصطلاحاً او را بار داده باشد. ممکن است جان به واسطه تطهیر عوالم فوقانی را ادراک کند، ممکن است در قلمرو رؤیای صادق قرار گیرد، اما نفس این معنا فی نفس مثبت حضور حضرت یار نیست. عاشق به توان خود و به نیت خود، به پایمردی و طلب خود پله های نردبان وصل را تا آسمان بالا می برد و بالا می رود. اما نفس این تلاش تکرار می کند، فی نفس اثبات کننده و مثبت حضرت او نیست. شخص عاشق جان را می شوید، نفس را از زنگارها می زداید. جان مهیای حضور می شود، برخی صور روحانی را ادراک می کند، برخی مصل معلقه را در جان خود به حضور می آورد، اما ممکن است حضرت او را حاضر نبیند. اینجاست که دیده گریان می شود، اینجاست که عشق فراق جاری می شود، اینجاست که دو لب به حسرت و افسوس و تأسف گشوده می شود. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش برآمد. و اینکه چون دیده بر این معنا و مستند به این معنا گریان شد، چگونه میتوان خیال او را تحریر کرد؟ چگونه میتوان خیال او را تثبیت کرد؟ تحریر اینجا تصویر نوعی تثبیت هم هست، چون قول فرار به نگارش تثبیت میشود. نوشته عامل تثبیت قول فرار است. به همین دلیل در ذات تحریر نوعی تثبیت موجود است. چون او در محفل حاضر نشد و تمامی چشم مرا گریه فرا گرفت، چگونه بر این لوح گریان خیال او را تحریر کنم، خیال او را تثبیت کنم؟ این یک تفسیر است که اشاره دارد به گریانی پیش از حضور. هنگامی که یار حاضر نیست، از نردبان آسمان بالا آمده، در بزم حاضر شده و دوست غایب است، چشم گریان اجازه ظهور حضرت خیال او را نمی دهد. این یک روایت. روایت دوم با استناد به کلمه شد، افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش برآمد. اینجا شدن به معنای رفتن، به معنای فرقت و هجران گزیدن. افسوس که شد دلبر، یعنی افسوس که یار رفت و مجلس اونس را از حضور حضرت خود عریان خالی نمود. چون دلبر رفت یا به تعبیر حافظ شد، دیده از رفتن او گریان شد، از شدن او گریان شد و این گریانی اجازه تحریر خیال خط او را نمی دهد. اگر بر دیده گریان خیال او را تحریر کنی، گویی در جهان ماده بر آب سیال نقشی کشیده ای. و همه آدمیان حتی کودکان نیز می دانند که نقش بر آب ناپایدار است. و اصولا اصطلاحی که ما در زندگی روزمره خود به کار میبریم که این تلاش نقش برابر است، یعنی ناپایدار است، یعنی هیچ ثمری ندارد، هیچ نتیجه ندارد. و به چه طرز حیرت انگیز و زیبا و جمیلی گفت تحریر خیال خط او نقش برابر است، یعنی بر دیده گریان چون بین آب است با دیده گریان نسبتی وجود دارد. بر دیده گریان که چون آب است نمیتوان نقشی بست، زیرا نقش بر آب ناپایدار است. افسوس که شد دلبر در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش برآب است. کنایه از این که در هجرت یار ادراک صورت حضرت یار ممکن نیست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.
متشکرم از همراهیتون. گاه خداحافظی رسیده است. تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که انشالله هر جا هستید سلامت باشید. وقتی پاشنه در میچرخد و میگویی سلام، آفتابی میشوم، بارانی میشوم وقتی بر لب خداحافظی را زمزمه میکنیم. خدا نگهدار.
Thank you.